بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون به لطف خدا در جلسه دیروز اون شبهات و سوالهایی که مربوط به قید کثیر بود در این آیه 179 از سوره آل عمران، شبهات مسئله کثیر رو حل کردیم و به پایان رسیم، ولی بازم چون احساس میکنم اون مطالب اصلیمون در پایان وقت قرار گرفت و در مزنقه زمانی هم واقع شدیم، یه جنبندی خیلی کوتاه نسبت به همون آخرین مسئله عرض بکنم و وارد ادامه بحثمون بشیم انشاءالله. اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم این بحث ورود به جهنم جنیان و انسانها که خدای متعال میفرماید خیلی از اینها، کثیر از اینها رو داخل در جهنم میکنیم، این داخل در جهنم شدن به معنای خلود الزاماً نیست. اصلا حتی آقا بالاترش رو بگم، آیا خدا پرست دقت داشته باشید، ما در بعضی از تعابیر تصریح قرآنی و نص قرآنی هم که خالد داریم، این خلود به معنای مصطلح اعتقادیش نیست، بلکه به معنای مکث طویله. یعنی از بس اینا توقفشون در آتش جهنم طولانیه، به خاطر طولانی بودنش تعبیر به خلود کرده، نه اینکه واقعا اون خلود واقعی مادامت سماوات و الارض باشه. خیلی نکته دقیقی ها. یه نمونش مثال بزنم، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها یا خالدین فیها، به این مضمون. خب صحبت در رابطه قتل عمدیه، اگر کسی خدای نکرده یک مؤمن رو عمدن بزنه بکشه، یه دعوایی میشه، قمه بکشه، چاقو بکشه، یه نفر رو عمدی بزنه بکشه، یا ببینه یه مؤمنی داره تو خیابون راه میره، اینم پشت فرمانه، اعصابش از فلان مسئله خراب شده، بگه بزنن این آقا رو لهش بکنن، قتل عمدی، چه با چاقو، چه با آلات قتاله دیگه، چه حالا مثلا زیر گرفتن، مهم قتل عمدیشه. فرمود وای بر مؤمنی که مبتلای قتل عمدی مؤمن دیگری شده. این غیر از بحث دیه، غیر از بحث کفارات، غیر از مباحث حقوقی و جزایش که تو دنیا همه سر جای خودش هست، غیر از کفارات و دیاتش، این در قیامت جزای سنگینی داره. جزای سنگینش چیه؟ خدا تهدید کرده که اینو من داخل در جهنم میبنم، خالدن فیها. خب این خالد یعنی همون خلود مادامت سماوات و الارض؟ نه نه نمیخوره. چرا؟ چون اون خلود همیشگی ابدی برای افرادی است که آلوده به شرک و کفر و بت‌پرستی شدن. پس این که نسبت به این مؤمنی که مؤمنها واقعا مؤمن بود، اتفاقا بعد از این که با قمه او آقا رو زد کشت، چقدرم ناراحت شد، پشیمون شد، تازه بعد از اینکه آقا رو بردنش زندان، پشت میلای زندان 5 ماه تو زندان موند، از تمام گناهاش توبه کرد. حالا به حسب ظاهر خیلی هم آدم صاف و صادقی شد، البته حالا اگه توبه اساس شده باشه که ما اینجا تردید داریم، ولی نه، او حالت توبه توش اتفاق نیفته، حالا فتیله رو کشید پایین، ولی بالاخره تو همون خلق و خوب باقی موند. غیر از این بحث کفارات و دیات و جزای و حقوقی مدنیش، خدا میگه من اینو در جهنم خالد نگرش میدارم. خالد یعنی چی؟ یعنی مکث طویل، توقف طویل. این غیر از اون مشرک و کافریه که واقعا تا دامنه یکی تا عدد ما دامت سماوات و الارض آتیش میمونه، اینا حسابشون فرق میکنه. این خیلی قرینه قشنگی بود. پس ورود در جهنم و دخول در جهنم غیر از خلود در جهنم است. اون خلود اصلی اختصاص به طیف خاصی داره، مثل مشرکین، معاندین، منافقین، کفار، اینا که ضربه های اساسی به دین زدن و از جوهره حقیقی دین و دیانت واقعا محروم بودن، اینا او خلود واقعی در جهنم رو دارن که دیگه تا ابد و ابد و ابد در جهنم خواهند بود. اون خلود برای این طور افراده. ولی هر کسی که مؤمن باشه و از دنیا بره، اعتقادات ایمانی داشته باشه از دنیا بره، این بالاخره به بهشت برمیگرده. ولی کی؟ بعد از پاک شدن حساب کتاباش، صاف شدن حساب کتاباش. خب کی حساب کتاباش صاف میشه؟ اون موقعی که بره به جهنم. حالا یه جمله میگم، خداییش میعرضه که ای توی دنیا دلی رو بشکنیم، آدمی رو خورد بکنیم، له بکنیم، که برای صاف شدن یه عصبانیت 5 دقیقه سالها بخوام در اون عذاب مکس و توقف داشته باشیم. میعرضه اونم او عذابی که اصلا با هیچ عذابی از عذابهای دنیاوی قابل مقایسه نیست. اصلا نمیتونیم درک بکنیم اون عذاب چیه. میعرضه واقعا این که ما معرفتمون گیر داره، یعنی اینو که گرفتاریم، یعنی اینجا. خب پس خلود غیر از دخول در جهنم است. در این آیه، آیه لواف از خلود حرف نمیزنه، از دخول داره حرف نمیزنه. دخول در جهنم، کثیر اینا داخل در جهنم میرن. بله اون بحث فلسفه خلود واقعیش هم دیروز بررسی کردیم که اونایی هم که خلود واقعی دارن اونم با ظلم نیست. پس نگه چرا این آقایی که 80 سال تو کفر و شرک بوده خدا بخواد این رو میلیونها سال عذابش بکنه و 80 سال شرک و بت پرستی کرد، 80 سال عذابش بکنه، 2 برابر، 3 برابر، 5 برابر، نه رقم گنده که اصلا قابل مقایسه نباشه. کدیم سرش چیه؟ سرش اینه که خاصیت ارتباط عوالم اینه. حالا چون بحثی دیروز مفصل بوده دیگه نمیخوام تکرار بکنم، فقط یه تشبیه بکنم که ارتباط بین این عوالم رو آقایون خوب بفهمن، چون فهم ارتباط بین این عوالم نکته ظریف و دقیقیه. من دیروز چی عرض کردم؟ گفتم انسان کلا چه عوالمی رو رد میکنه؟ از اون اولین عالمی که ما طی کردیم عالم ذر بوده. حالا چیه بمونه؟ قبلا هم یه اشاره کردم، نمیخوام دیگه واردش بشم. بعد از عالم ذر صلب پدر، که مثلا یادمون نیست کجا بودیم و چی کار کردیم. صلب پدر یعنی چی؟ یعنی اون روزی که ما یه ماده غذایی بودیم که تبدیل به اون آب آلوده شدیم، المسمى بالمنی، که در صلب پدر قرار گرفتیم، که از صلب پدر به رحم مادر منتقل شدیم و از اونجا مراتب خلقت ما آغاز شد. خب پس خود صلب پدر یکی از عوالمی است که ما طی کردیم. ما اونجا یک آب نجس بودیم. یه روز ماها همه ملکی همه ادعا داریم یه آب نجس بودیم که منتقل شدیم به رحم مادر. در رحم مادر اون اتفاقات و مراحل پیش اومد. خب بعد از رحم مادر دنیا، بعد از دنیا برزخ، بعد از برزخ قیامت، در قیامت هم عقبه به عقبه، مرحله به همینطور آدم میره جلو. حالا حرف اینه تمام این مراحل هر چی که بریم جلوتر گستردگی عجیبی پیدا میکنه که با قبلش قابل مقایسه نیست. این بچه وقتی تو عالم رحم هست تمام دنیاش رو همون رحم میبینه، تمام دنیا شب و روز نمیفهمه، پارک نمیفهمه، چه میدونم ماشین نمیفهمه، چلو کباب هیچی نمیفهمه، ولی به شدت باش انس داره. انقدر انس شدیده که وقتی لحظه تولدش فرا میرسه به امر پروردگار از دهنه رحم میخواد بیاد بیرون متولد بشه، گریه میکنه. اینکه همه بچه ها لحظه تولد گریه میکنن برای همین، چون خیال میکنه داره از بین میره. دقت بکنید، خواهش میکنم، خیلی تعبیر ناز و دقیقیه. این بچه که از رحم مادر داره هول میخوره میاد بیرون، وحشت میکنه و گریه میکنه. چرا وحشت کرده؟ خیال میکنه داره از بین میره، دست و پا میذاره که از اون مکانش جداش نکنن. خیال میکنه جدایی از اونجا این نابوده. بابا تو تازه داری به دنیا میای، تو تازه داری متولد میشی، یعنی بیچاره خیال میکنه داره نابود میشه. و باز همین حال ما در لحظه جان داده، وقتی قبض روح میشه مثل اون بچه بازم وحشت داره. چرا؟ خیال میکنیم داریم نابود میشیم. نه، نه به خدا. لحظه که عزرائیل داره روح تو رو میگیره، داره روح تو رو از این بدن ناسوتیت منتقل میکنه به بدن مثالیت، که تازه حیات حقیقی اونجاست. تو تولد اصلی تر و جدی تر تازه اونجاست. من یه وقتی در این مسئله کل نفس ذائقه الموت توی برنامه بود ثابت کردیم این ما هستیم که داریم مرگ رو میبلعیم، ما هستیم که اون رو داریم میبلعیم، مرگ نیست. به این فکر عوام و عوامانه ما هست که خیال میکنیم طرف مرد. مردن نیست، حیات اصلی تازه داره شروع میشه. این تشبیه ها کمک میکنه مسئله جا بیفته. ببین تکرار میکنم، بچه کوچیک از دهنه رحم میخواد بیرون بیاد وحشت داره. چرا؟ خیال میکنه داره میمیره. بابا تو داره تازه داره متولد میشی. لحظه مرگ ما دقیقا همین. خب عالم دنیا نسبت به عالم رحم چقدر گسترده هست؟ تو عالم رحم غیر از اون آب لزجی پس چیزی دیگه هست؟ شیرموز هست؟ آب هویج هست؟ ماشین هست؟ پارک هست؟ بستان حلوی هست؟ چی پیدا میشه؟ هیچی. ولی اینجا همه چی هست؟ همه چی. خب وقتی که از اینجا میخوام منتقل به عالم برزخ بشیم، باز جزا و فضا داریم، وحشت داریم. چرا؟ چون خیلی داریم نابود میشیم، در حالی که اتفاقا اصل حیات، خب به تعابیر دقت بکنید، اصل حیات و اصل زندگی تازه اونجاست. البته بله، اونایی که مثل من میترسن و وحشت دارن چون عملشون خراب بوده، اون زندگی رو زدن له کردن، خرابش کردن، تازه میفهمیم که داریم از امان خودمون میترسیم. یه عزیزی از دوستان اهل علم همین چند وقتی پیش این خاطره رو برام تعریف کرد، گفت من یه وقتی از بس که توی مستحبات و واجبات اهل دقت و مراعات بودم، حال خوش معنوی به هم دست داده بود، بعد گول خوردم، خیال کردم که این حال خوش یعنی من دیگه خیلی آدم حسابی شدم، به جای رسیدم. بعد یه لحظه پیش خودم گفتم که گویا من دیگه آماده مرگ شدم، همون قضیه مرگ اختیاری. به خودش گفت که من دیگه آماده مرگ شدم، دیگه کسی شدم، واقعا دلی دیگه به دنیا ندارم. میگه مدتی تو خیال خودم خوش بودم که بله ما هم بالاخره کسی شدیم و به مقام رسیدیم و آماده مرگ اختیاری هستیم. خودش تعریف میکنم اخیرا برام گفت، میگه آقا تو یک قضیه ای، تو یک رؤیای ساده که حالت مکاشفه داشت، خدا لحظه مرگم رو به من نشون داد که بله نوبت تو فرسه، باید بریم. میگه من یه لحظه نگاه کردم، دیدم چه اوضاعی توی این قبور برقراره، چقدر این مرده ها بد جور دارن جون میزنن، چه حال هوایی. بعد یه لحظه وحشت برم داشت، میگه برگشتم به خدا عرض کردم خدایا اینجا که بد جون مردم دارن جون میزنن، من چندشم میاد. یه لحظه از او حالت خارج شدم، دوزاریم جا افتاد. به خودم گفتم که دیگه آماده نیستی، فقط گرفتار توهم و خیال شدی، تو خیال میکنه آماده مرگی، کو آمادگی؟ بله چهار روز زیارت عاشورا خوندی، توسلاتی کردی، حالا تو خوش معنی برات میاد، او حال خوش معنوی زیارت عاشورا رو با آمادگی مرگ قاطی کردی. قرار از این که خیلی مسئله واقعا متفاوته و همینطور باز گستردگی عالم برزخ نسبت به قیامت. خدا میدونه الان همین بستگان خود ما، پدران ما، حالا اگه کسی پدر مادرش هست خدا انشاءالله نگهدارش میشه، پدر بنده مادر بنده خدا رحمتشون میکنه، 17 18 سال پیش بود کردن، اونا همه الان دارن به حال من میخندن که ما اینطوری به دنیا چسبیدیم، اینطوری از لذت دنیا داریم دفاع میکنیم، در حالی که بابا اصلا دنیا، اصلا تو شأنت این دنیا نیست. و باز همطور عرض میکنم عقبه های قیامت نسبت به برزخ. حالا اگه میخواد این مطالب رو بهتر بفهمید، این مثال رو گوش بدید، این مطالب رو که عمدتاً دیروز گفتم، اون تشبیه که دیروز از قلم افتاد و متاسفانه نتونستم بگم، این تیکه آقا خوب دقت بکنن، برای ارتباط عوالم متصله، عالم صلب، عالم رحم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت و عقبه‌ای که یکی در قیامت اتفاق میده، که هر کدومش چقدر گسترده‌تر نسبت به قبلشه، برای فهم این عوالم این مثال رو گوش بدید. توی این عرض به خدمت شما، بیمارستان‌ها و بعضی از مراکز پزشکی برای اینکه ویروس‌ها رو ببینن و شناسایی بکنن، تلسکوپ های مخصوص دارن. دیدید دیگه، این تلسکوپ ها درجه های مختلف داره. حالا به لسان خودم میخوام حرف بزنم، این تعبیرم دیگه تخصصی نیست، به خیال خودم دارم شما رو گذاری میکنم. بعضی از این تلسکوپ ها مثلا درجهش یکه، بعضی ها دو، بعضی ها سه، بعضی ها چهار. اون وقت اون ویروس هایی رو که میخوان شناسایی بکنن که این ویروس چه تو بدنی بیچاره، مثلا این بنده خودم بیمار شده، از رودش نمونه برداری کردن، از معدش نمونه برداری کردن، میخوان تشخیص بدن این چی چیه و این قطعه گرفتار چه بیماری و مرضی شده، اینو زیر این تلسکوپ ها آزمایش میکنن و نگاه میکنن. اون آقای پزشک اول این دستگاه شماره یک رو میذاره، نگاه میکنه، خب خیلی بزرگش میکنه، اون ویروس که مثلا خیلی کوچولو است شاید مثلا 100 برابرش بکنه، میبینه ولی باز میتونه که نه، خیلی درد رو درست تشخیص نمیده. این دستگاه رو میذاره کنار، دستگاه شماره دو رو میاره، دستگاه شماره دو 200 برابرش میکنه، قشنگ دور تا همه سوراخ سنباهاشو میره دور بزنه، ببینه این قطعه که از روده یا از معده کنده شده، این واقعا مشکلش چی بیمار بنده خدا؟ بازم تشخیص نمیده، میگه دستگاه شماره 3 رو بیارید، او 300 برابرش میکنه. این هر چی دستگاه میره جلوتر، هی اون زاویه بزرگتر میشه، تا اینکه بالاخره بفهمن این قطعه روده، این قطعه معده مشکلش چیه، تشخیص بدن، بعدم داروشو بدن که انشاءالله به سلامتی خوب بشه. یه روش پزشکی حالا مثال بود. ارتباط عوالمی که ما داریم تیم کنیم شبیه قصه تلسکوپ هاست. عالم صلب چقدر کوچیک بود، عالم رحم بزرگتر ولی بازم کوچیک، عالم دنیا 90 سال هم که عمر بکنی ها، از این بزرگتر عزیز مجلسمون بپرسید، اینه که الان 80-90 سال هم دارن، باور من بارها از این پیر مردا سوال کردم، 80 سال عمر کرده، 90 سال عمر کرده، وقتی ازش پرسیدم حاجی این 90 سال چجور گذشت، اول یک آه سرد میکشه، بعد از یک آه سرد میکشه، نفهمیدم چی گذشت 90 سال، نفهمیدم چی گذشت. خب باز برو تو عالم برزخ. تو عالم برزخ که اصلا خاصیت زمان مکان طور دیگه ای هست، ما الان یه روزمون رو درک میکنیم چقدره، 24 ساعته، 24 ساعت هم دقیقه و ثانیه‌اش مشخصه، ولی اونجا زمان مثل اینجا نیست، خیلی خاصیتش فرق میکنه. خب چون عوالم اینطوری ارتباط با هم دارن، عجیب نیست که یه اشتباه کوچیکی تو دنیا تو رو 900 سال اونجا گرفتار بکنه. مثلا اگه این اشتباهات عمیق باشه، مثل کفر و شرک باشه، البته بخش از این معمام تو نیت حل میشه. اینکه بعضی ها خلود در جهنم دارن، حالا خلودش چه خلود نسبی باشه، اضافی باشه، چه خلود ادامه میشه، این به خاطر نیتاشونه. که اینایی که تو دنیا خلود نسبی در جهنم پیدا میکنن، برای اینکه اینا میخواستن بگن آقا ما تا موقعی که تو دنیا باشیم همین، ما از این مسیر دست، ما آدم باشو نیستیم، یه هر چی تو دنیا باشه خون ریزیش بیشتره، کسافت کاریش بیشتره، گناهش بیشتره، بستگی به نیتش. اون وقت نیت چه نقشی داره؟ ها، نیت موتن روحه، جایگاهش روحه. چون جایگاه و موتن نیت روحه، ما اتفاقا زندگی اصلیمون به وسیله روحه. بابا بعد از دنیا این بدن ناسوتی من که گرفتار خاک و موریانه و مورچه و عقربه های تو خاک میشه، این که از بین میره، اونی که میمونه روح منه، من با حقیقت روح هم عوالم بعد رو طی میکنم. خب دیگه حالا به همین مقدار توضیحات تکمیلی که امروز هم عرض کردم دیگه کافی آقا، دیگه انشاءالله فردا من اون نکته سوم رو تقدیم بکنم انشاءالله. هدیه به محضر مبارک آجانمون امام عسکری در این شب میلادش صلوات نبی فرما. آمین.